senin.
دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حول و حوش ساعت 14. امروز هم در برنامه سرزمین من بخش‌های مختلف و متنوعی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله در طول برنامه اگر همراه و شنونده باشید یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد. و اما پرسش برنامه امروز، اولین اتومبیلی که به چشم دیدید کی و کجا بوده؟ مدلش رو نمیخواد بگید، اینکه کی و کجا بوده. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال کنید از طریق سامانه پیامکی 30558. با اختراع موتورهای چهار زمانه درون‌سوز در نیمه دوم قرن 19 و تکمیل آن متناسب با پیشرفت‌های دانش بشری و سرانجام تولید انبوه انواع خودروها در اوایل قرن 20، موارد استفاده اتومبیل به عنوان وسیله لوکس و تجملی جهت گشت و گذار آخر هفته و نشان دادن برتری و منزلت اجتماعی مالک آن تغییر یافت و به صورت وسیله ضروری برای رتق و فتق مشکلات روزمره زندگی به خصوص در شهرها رو به گسترش رفت و گسترش زندگی شهرنشینی هم بر ضرورت تولید بیشتر و متنوع‌تر انواع خودرو تأثیر گذاشت.
مظفرالدین شاه در اولین سفر خود به اروپا با اتومبیل آشنا شد و دو دستگاه از آن را خرید و با خود به ایران آورد. این خرید در زمانی انجام شد که خزانه دولت ایران خالی بود و ملت ایران با شرایط بد اقتصادی روبرو بودند. شاه در اولین نظر به اتومبیل‌ها با آنها دل بست و از محل چند صد هزار لیره استقراضی از بانک شاهنشاهی ایران که متعلق به انگلیسی‌ها بود، دو دستگاه اتومبیل خریداری کرد. کمپانی اتومبیل اول را به عنوان کادو پیشکش کرد ولی شاه نپذیرفت و آن را خریداری کرد. این اتومبیل نفت سوز مدل 1900 میلادی از نمایشگاه بین المللی فرانسه به قیمت 4000 تومان خریداری شد و به وسیله وزیر مختار ایران به ایران فرستاده شد. رنگ این اتومبیل آبی آسمانی تیره و راننده آن یک مهندس به نام موسیو وارانه فرانسوی بود. پس از مظفرالدین شاه، فرزندش محمد علی شاه نیز از این خودرو استفاده کرد تا اینکه روزی که در خیابان‌های تهران حرکت می‌کرد، مورد سوء قصد واقع شد. ماجرا از این قرار بود که روز 25 محرم 1325 محمد علی شاه با کبکبه با شکوهی برای گردش رهسپار دوشان تپه شد. اتومبیل شاه که خالی بود و به وسیله یک نفر شوفر فرانسوی رانده می‌شد، در جلو حرکت می‌کرد. در پشت آن یک کالسکه شش اسبه که شاه در آنجا داشت و با عده زیادی غلامان کچیکمانه و امیر بهادر احاطه شده بود دیده می شد. کوکبه شاهی وارد خیابان باغ وحش که امروز اکباتانس شد. هنوز به خم خیابان که به طرف خانه های زل و سلطان می رود نرسیده بود که یک بمب به طرف اتومبیل پرتاب شد و قسمتی از اتومبیل را خورد کرد و چند نفر که اطراف آن بودند کشته شدند و شوفر هم قدری مجروح شد. سپس بمبی دیگر در چند متری عقبتر نزدیک کالسکه شاه منفجر شد و چند نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. آشوب غریبی برپا شد اما محمد علی شاه زنده ماند.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 021-220-58-800.
تقدیر این بود که نخستین آهنگساز ایرانی نخستین قربانی اتومبیل در ایران هم باشد و در این حال نخستین مجلس ترحیمی که در آن نوای موسیقی شنیده شد مراسم ختم درویش خان بود که با نوای تار شاگردش علی نقی وزیری همراه شد. درباره این ماجرا در سالنامه پارس مورخ 1306 چنین آمده است: آخر شب چهارشنبه دوم اسفند ماه سال 1305 هجری شمسی، استاد جهت عزیمت از محفل موسیقی به منزل درشکه‌ای دو اسبه کرایه می کنند و استاد سوار بر درشکه به طرف منزل حرکت می نماید. در آن زمان اتومبیل به تازگی وارد خیابان‌های شهر شده بود و تعداد آنها به سختی به 50 دستگاه می رسید و همچنین عکس گواهی نامه رانندگی هنوز وجود نداشت و رانندگان عموماً ناشی بودند و قوانین راهنمایی رانندگی نیز نه وجود داشت و نه اعمال می شد. زمانی که درشکه نمره 159 حامل درویش خان از خیابان امیریه به سمت شمال می پیچد، اتومبیل فوردی از جهت مخالف با درشکه و اسبای آن تصادف می کند. اسبای درشکه در جا تلف می شوند و درشکچی به همراه استاد از درشکه به بیرون پرتاب شده و از ناحیه سر به زمین برخورد می کنند. بلافاصله مردم رسیده و مجروح را به بیمارستان نظمیه تهران که بهترین بیمارستان آن زمان تهران بود می رسانند. اما متاسفانه ضربه سنگین بوده و استاد گرانقدر موسیقی ایران بعد از 5 روز به دلیل ضربه مغزی فوت نموده و جامعه موسیقی را سیاه‌پوش و داغدار فقدان خود می نماید. درویش خان در زمان مرگ 54 ساله بود. پیکر استاد را در گورستان ظهیرالدوله در خیابان دربند دفن کردند. به این ترتیب اولین قربانی ورود اتومبیل به ایران، اولین آهنگساز برجسته ایرانی به خاک سپرده شد.
سرزمین من
13:08 و همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ و قرار شد بگید اولین اتومبیلی که به چشم دیدید کی و کجا بوده؟ 220-485 و 220-58-800.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588-20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
درباره واقعه حمله به سالن غذاخوری گارد در لویزان حسین فردوست میگوید: سرتیپ خاتمی فرمانده ضد اطلاعات گارد به دفتر آمد و گفت که جریان بدی در غذاخوری گارد اتفاق افتاده. ظهر امروز موقعی که 6 هلیکوپتر به زمین نشسته و سر و صدای زیادی به پا کرده بودند، 2 نفر درجه دار وارد غذاخوری شده و با مسلسل افسران را تهدید می‌کنند که با دست بالا بایستند و چند تیر شلیک می‌کنند. افسران دستور را اجرا می‌کنند. آنها سپس مستقیماً به اتاق بدرعی می‌روند که در اتاق نبوده و سپس از همان راه مراجعت می‌کنند و از غذاخوری خارج می‌شوند. در موقع خروج یکی از آن دو مورد اصابت گلوله واقع می شود و فوت می کند و دیگری موفق به فرار می شود و تا کنون پیدا نشده. در این زمان بدرعی نزد محمد رضا بوده و از جریان مطلع می شود و از محمد رضا می خواهد که برای تحقیق پیرامون موضوع به لویزان برود. محمد رضا می گوید که لازم نیست، شما همینجا باشید و به معاون خود دستور دهید که تحقیق کند و نتیجه را به اطلاع برساند. بدون تردید، حادثه گارد در تنزل روحیه محمد رضا سهم زیاد داشت. به دلیل همین تنزل روحیه، محمد رضا قدرت تصمیم گیریش را واقعا از دست داده بود. در این باره روایت امیر ارسلان افشار، آخرین رئیس تشریفات دربار سلطنتی نیز در کتاب خود یعنی صرف‌ها در باد مؤید اظهارات فردوست است.
صف راهپیمایانی که به سوی میدان در حرکت بودند تا حدود 6.5 کیلومتر امتداد می‌یافت.
صدای بیکران از انسان‌ها، هم از مرد، زن و بچه، همه یک صدا می‌خواندند، فریاد می‌زدند و تصاویر آیت الله خمینی را در دست تکان می‌دادند. این فریادها نام خمینی و صدای الله اکبر بود.
برخلاف گزارش‌های رسیده از گوشه و کنار پایتخت، همزمان با ادامه مسیر راهپیمایان به سوی میدان شهیاد، گروه‌های مختلفی نیز با دادن شعارهای ضد ملی و حمل پلاکارد‌هایی که روی آنها شعارهای سیاسی و ضد میهنی نوشته شده بود، سعی داشتند به گروه‌های در حال حرکت بپیوندند. تظاهر کنندگان مقارن ظهر به میدان شهیاد رسیدند و پس از اجتماع و سخنرانی در این میدان متفرق گردند.
در حالی که راهپیمایی سال 57 با شکوه تمام برگزار شده بود، در عصر روز عاشورا خبر مهم دیگری در تهران منعکس شد و آن تیراندازی و برگبار بستن افسران گارد شاهنشاهی در نهارخوری پادگان لویزان بود. همونطوری که مطلعید، گارد شاهنشاهی به عنوان بخش مهمی از ارتش شاهنشاهی حامی اصلی رژیم پهلوی شمرده می شد.
منابع دیپلماتیک مطلع تایید می کنند که نوعی ناآرامی در پادگان‌های گارد شاهنشاهی ایران به وقوع پیوسته. افراد گارد شاهنشاهی از برگزیده‌ترین افراد بوده و واحدهای داوطلبی هستند که به خاطر کفایت و توانایی جنگاوری و وفاداریشان به سلطنت انتخاب می شوند. و به دلیل این واقعیت، حادثه اتهام شده در روز دوشنبه یک واقعه بسیار مهم و حساس برای ارتش به شمار می رود. به طور کلی چنین معلوم می شود که 3 یا 4 نفر از سربازان ناراضی گارد شاهنشاهی و احتمالاً یک گروه بام مصمم شدند که خود دست به اقدام بزنند و لوله اسلحه خود را به سوی افسران برگرداندند. گفته می شود که این چند نفر سرباز موقع ظهر به نهارخوری افسران وارد شده و صفا نفر افسر گارد را که مشغول صرف نهار بودند به آتش مسلسل بستند. شورش لویزان، البته اگر واقعا یک شورش بوده، در این موقع حساس و حیاتی قاعدتا باید نگرانی و تردید زیادی را در مورد اعتماد و اتکا به ارتش ایران به وجود آورده باشد.
حماسه پادگان لویزان یکی از لرزه برانداز‌ترین وقایعی بود که دژهای نفوذناپذیر ارتش طاغوت رو تکان داد. مقارن بعد از ظهر عاشورای 1357، گروهی از یاران حسین زمان بر علیه تندیس‌های دروغین شوریدند و کاخ ظلم طاغوت رو به خون کشیدند. مزدوران شاه که تاب مقاومت در برابر تظاهرات میلیونی امت مسلمان رو نداشتند، نقشه شومی رو در سر می پروراندن و با توطئه جدید می خواستن مردم مسلمان رو در تظاهرات و راهپیمایی عاشورای حسینی به خاک و خون کشیده و از زمین و هوا به اونها حمله ور بشن. اما عزیزانی چون اسماعیل سلامت بخش، ناصرالدین امیری عابد و ایوب حسنزاده سدی پولادین در مقابل این نقشه شوم شدن و در حالی که سران ارتش در نهارخوری پادگان لویزان مشغول خوردن مشروب بودن، اونها رو به رگبار مسلسل می‌بندند. در اینجا من از پدر شهید ایوب حسنزاده خواهش می‌کنم فرازهایی از زندگی سراسر ایثار و حماسه پسرشون رو برامون تعریف کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پدر شهید ستوان یکم سید ایوب حسنزاده، سلام من به درود رهبر انقلاب و بنیانگذار انقلاب امام خمینی بر تمام رزمندگان. من این پسرم از 33 به این ور با یه بدبخت بزرگ جشن شدم، چون 18 سال سرباز فرالی بودم. برای 30 تیرم، برای اینکه تیراندازی روی مردم نکردیم، ما برای خاطر اون منو 5 سال دیوانه خانه فرستادن و چند سال زندان و اینا. بعد این شکنجه های زیاد آمدم بیرون، دیدم که بچه هم دوتاشون مردن، مادرشون هم طلاق گرفته رفته، دوتا بچه هم مردن، دوتاشون هستن. میدان انبار قلعه طیب خدا بیامرز، زمان طیب خدا بیامرز، حاج اسماعیل، حاج رضایی اینا بودن. من دوتا سگ می بردم، گفتم شار آوردم، فرا آوردم، به اون عنوان امورات من می زاشت. همه نوع کمک میدانی به من می کردم. تا اونی که من پسرم به مدرسه رفت و مدرسه هم که خوند و همه شاهد اول بود، و بعد از مدرسه یه روز گفت پدر میخوام برم مدرسه نظام. گفتم خب مدرسه نظام بری چیکار باید بکنم؟ مدرسه نظام و تحصیلات نظامش و اینا رو به جا آورد و منم با یه بدبختی با ما یه مشقت خرج اینو تامین میکردم با همین جریانی که میگم که میدان خرج اینو تامین میکردم تا اینی که رفت دانشکده. گفت میخوام برم دانشکده. فرستادم دانشکده و درجه ستوان یکی گرفت آمد بیرون، درجه ستوان دو از سفره گرفت آمد بیرون. بعد رفت و فرستادنش تبریز، پادگان تبریز. تو پادگان تبریز خدمت میکرد و منم دیگه یه نفر من پیدا شد و به نام اقبالیان من فرستاد گمرک کارگری. تو گمرک کارگر شدم، تو گمرک کارگر بودم، کار میکردم بیه زندگی خودم. من از اون رادر نمی آوردم، با همه رادر می آوردم. آمد و گفتم پسرم برای چی آمده؟ 28 مرداد 57. گفت حالا بیشینیم صحبت کنیم. یه از این شهر دیوار دید، گفت بده خجالت نمی چیشه این مردم خون میدن تا از این شهر زده. گفتم پسرم تو نون نمک شهر خوردی. پدر افسوس شد تو همه شکنجه ها رو چشیده، تو ساواکین ورون ور اونو هدر میده. گفتم چطور؟ گفت بدن که عشق شهر تا نیار پایین من باید نونو نمک نیم بخورم. تو همه شکنجه ها تو ساواک و رودنی ارتش این ورون ور با ما، من میدونم تو شکنجه ها چشیدی، بدبختی ها چشیدی، عشق شهر باز بیاره پایین. گفتم باشه. عشق شهر آوردم پایین و گفتم خب حالا چی کار میخوا بکنه؟ گفت هیچی، بعد فکرات بکن میرم یه چند روزی. رفت چند روز دی آمد، چند روز دی آمد و گفتم خب حالا تو میخواد چیکار کنی؟ او هیچی، من فرستادن تبریز با چهار گردان سرباز اینجا مردم رو بکوبیم. گفتم حالا ببینم تو چه پسر من هسته و من این همه بدبخت بزرگی کردم، تو قبول میکنی این کارو؟ من دلم رضا نشه. گفتم پسرم آخه تو میتونی، من میدونی چقدر چی بدبخت تو رو بزرگی کردم. دیدم از جیبش یه نامه در آورد، گفت پدر حالا این نامه رو میخونم بهت بگم. نامه رو چی خون دیدم نوشته چی؟ پدر مادر هیچ کسی نشناسه. گفت آیا این میلیونی مردم روز عاشورا میخوان بیان از زمین هوا حمله کنن، اینا آیا خار مادر ندارن، زن ندارن، بچه ندارن، فقط تو داری؟ بس در زمین قرآن رو گذاشت زمین. گفت بلند شو لغت کن. گفتم من قرآن رو چرا لغت کنم؟ گفت اگه من کشته نشم، مثال من جونشینه در این را فدا نکنن، این قرآن زنده نمیمونه. بعد رفت خداحافظی کرد و رفت. گفت درزم به من گفت چاره میخوام بکشم، برام دعا کن. بلند شده رفت و منم بلند شدم تظاهرات مردم اینش شرکت کردم و رفت. بعد یه روز دیم یه افسر رسید خونه ما، سلام علیکم و سلام، و پسرت گرفتن. بعد اون افسر نشست تعریف کرد و پسرت گرفتن، یه همچین کاری کرده. پادگان لویزان نهار خورد بسته بر اجبار، دو طرف آقا شهید شدن. پسر منم درزم همیشه اعلانیه امامو در بغلش بود و منم نشان داد تو پادگانم پخش میکرد. رفتم اونجا با 1000 التماس، پادگان جمشیدیه بود. پسر من دیدم چشاش پنبه گذاشته، گفتم پسرم چی شد؟ گفت هیچی، آزاد شدم. دیدم چی دست پاد دوتا زیر بغلش سربازا گرفتن آوردن، ولی من دیدم وزن آزاد. گفتم آخ پسرم آخ چی شده؟ گفت هیچی، چی میخواه باشه؟ من آزاد شدم. آمدم به یه افسر گفتم جناب سروان تو رو خودن چی شده؟ گفت چه پسرت حکم تیربارانشو امروز امضا کردن داد. یه افسر دیگه آمد خونه ما، چه تعریف کرد، گفت پسر تو پادگان لویزن یه همچین نهار خورده بس به رجبار. اون افسر هم چه افسر یابان بود، به من گفت بیا فردا جنازش تحویل بگیر. فردا رفتم جنازش تحویل بگیرم، گفت 21000 تومن پول بیار. تیم سال بعد یه معدوم گفت جنازه رو من دادم تحویل، اون رو بردم مشهد خاک کردم.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی رو.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر جاج بعضی از مردم مسکنین مثلا دستاشون خوب نمیشونن و علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من عیدن گرسی رو یاد دادن. تو وله حلی یل عزی لا اکرا حفدی قطعه سوگن روش رو من القعی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برگردم. مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو برم خطر من دادی.
اگر برخی علائم کرونا رو دارید یا حتی احساس ناخوشی میکنید، حالا علائم جزئی مثل سردرد و آبریزش بینی دارید، تا زمانی که این علائم برطرف نشده بهتره که در منزلتون بمونید. اما در این لحظه در بخش کرونا بیماری قرن همکاران میشم با جناب دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر میرزایی سلام بر شما، وقتتون بخیر، خدا قوت.
جناب معنوی عزیز سلام دارم خدمتتون و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه خوب سرزمین من، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. آی دکتر میرزایی، با توجه به اینکه حالا شاهد سویه های جدید ویروس کرونا هستیم، حالا به نوعی هم مدارس کما بیش داره بازگشایی میشه، دانش آموزان چه نکاتی رو باید رعایت بکنن در این شرایط در محیط های آموزشی؟
بله، ما همیشه تاکیدمون در امور پزشکی اینه که پیشگیری مقدم بر درمان هست و آموزش یکی از ارکان اصلی پیشگیری هست. بنابراین ما برای بچه هامون اولین اقدامی که داریم میکنیم براشون باید آموزش باشه. خب به هر حال کمابیش بچه ها توی این دو سال کرونا با این بیماری آشنا شدن با راه‌های پیشگیریش، اما تأکید دوباره بر راه‌های انتقال بیماری مخصوصا برای بچه‌های دبستانی که هم واکسینه نیستن و هم اون شور و هیجان سن دبستان ممکنه که باعث بشه که اونها فراموش بکنند رعایت اون شیوه نامه‌ها رو، چقدر خوبه که هم اولیای مدرسه و هم والدین گرامی دانش آموزان هر روز براشون آموزش بدن، تأکید بکنن بر استفاده از ماسکشون در فضای مدرسه، مخصوصا فضاهای سربسته کلاس‌ها و مکان‌های آموزشی، و همچنین حتما همراهشون یه ماده ضد عفونی کننده مثل اسپری داشته باشن که بچه‌ها اگر تماسی با سطحی میزی جایی دارن که میتونه آلوده باشه دستاشون رو قبلش بتونن ضد عفونی بکنن. و همینچون این که امیدواریم توی همه مدارس کشورمون اون رعایت فاصله فیزیکی مخصوصا در فضاهای سربسته انجام بشه، حتی الامکان پنجره های کلاس ها، حالا به هر حال ما نزدیک به فصل سرد سال هستیم، اما تا حد ممکن پنجره ها باز بشه و این هوایی که داخل کلاس ها هست متبادل بشه با بیرون که شانس انتقال بچه ها به حداقل برسه. اما والدین عزیز دا توجه بکنن که اگر بچه‌شون رو دیدن که یه تب مختصری داره، بی حاله، یه علائم آبریزشی رو داره، حال عمومیش نسبت به روزهای قبل متغیر شده، احتیاط بکنن و فرستادن بچه‌هاشون به مدرسه به هر شکل ممکن حتما اجتناب کنن و با کوچکترین علامتی ممکنه که فرد ناقل ویروس کرونا باشه و باعث بشه که جمع زیادی مبتلا به این بیماری در مدرسه بشن. اولیای مدرسه هم همینطور با چک بچه‌ها وضعیت تبشون، حال عمومیشون، اگر بچه‌ای رو دیدن سر کلاس حال عمومیش خوب نیست حتما منتقلش کنن به خونه تا خدای نکرده موجب انتشار این ویروس در سطح مدارس نباشه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
13:27 دقیقه. اولین اتومبیلی که به چشم دیدید کی و کجا بوده؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست و سامانه پیامکی سرزمین من هم 30558. اما رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
متشکرم خدمت شما شنوندگان محترم، سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. خب قرار هست که یکی از خانه‌های ایرانی در آذربایجان شرقی رو معرفی کنید، در خدمتتون هستم.
بله در خدمتتون هستم، خواهش می‌کنم. خب ما سری می‌زنیم به ورزقان، ورزقان که حالا شاید کسانی که کمتر می‌شناسن در شمال تبریز واقع شده.
بله.
حالا حدود 60-65 کیلومتر اگر اشتباه نکنم. با توجه به اینکه آن سوی ورزقان به سمت شمال باز منطقه عرس جلفا واقع هستش، اهمیت استراتژیک اینجا از قدیم مطرح بوده، در حدی که اونجا یک حتی کتیبه اورارتویی وجود داره در یکی از روستاهای ورزقان که مال قرن 8 قبل از میلاد، البته آثار هزار اول وجود داره، این تپه عصر آهن و آثار دوره ایلخانی وجود داره، یک بنایی از قرن 7-8 هست اونجا، چند تا بنای تاریخی مختلف از ادوار گوناگون اهمیت ورزقان رو نشون میده. اما از دوره قاجار تنها بنایی که تا اونجا که من میدونم در ورزقان دارای اهمیت هستش، یعنی روش کار شده و مرمت شده، از اون میدونی که منطقه گردشگری هم هست اخیراً، به ویژه برای ماهیگیری خیلی متوجه خبر گرفته، رودخانه‌ای که داره و سدی که داره و غیره، هم سد قدیمی باید باشه. خانه امیر ارشد هستش. امیر ارشد میدونی که در دوره اواخر قاجار در جریان مشروطه حاکم منطقه بوده و در واقع از مرزداران منطقه محسوب میشه در جریان بلشویک ها. این خانه‌ای که در واقع توسط یک معمار روس ساخته شده، البته اون میدونه که بعدا میپیونده به ستارخان بابرخان، در واقع جزء مشروطه خان میشه. این خانه شکل خاصی داره چون معماریش معماری روسی هستش، ولی برگرفته از میشه بگیم هم اندیشه شاید خود او باشه، یک بخشی از پلان و نقشه این بنا، چون حالتی داره که فرض بکنیم اگر یک مستطیل رو در نظر بگیریم که اون بخش شانشین اصلی بنا که دو طبقه است که قسمت پایینش هم سنگی، همچون جای دیگه هم سنگ هست در طبقه اول.
بله.
از مساله ماندگار استفاده شده، دو یال با دو زاویه، یعنی به صورت شما فرض کنید یه وی انگلیسی رو در نظر بگیرید، اون تهش رو قطع بکنید، یه همچین پلانی داره که این منحصر به فرد با توجه به اینکه خود اون نظامی بوده و سردار جنگی بوده، من فکر کنم این تأثیر گذاشته در طراحی این بنا و هم که اونجا هم بهش میگن داشت امارت به خاطر همین سنگی که درش به کار رفته. اخیراً تبدیل شد، گمانم تبدیل شد